بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه تحریف آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب و سنت القرآن، روز چهارشنبه 15 بهمن ماه 1382 مطابق با 12 ذی الحجه الحرام 1424.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. هر شبه که در ادامه حدیث از کلمات و فرمایشات رسول الله صلوات الله سلام علیه و امیر المؤمنین، از جمله می فرمایند که یا علی لا صدقت و ذو رحم محتاج، لا صدقت و ذو رحم محتاج. یکی از مسائلی که خیلی مورد غفلت در جامعه امروز ما، حتی شاید برای بعضی از اهل علم این مسئله مقبولاً آن واقع شده باشه، و همین نکته ایست که الان آقا در این جمله حدیث اشاره کردن. خیلی جالبه، ماها گاگایی نگاه میکنیم از آقایونی که هستیم، حالا خودمون اهل علم ها رو میگم، حالا عامه مردم اگه ندانن اونا چه بسا ممکنه خب ماها ما رو مقصر بدانن، بعضی هاشون بگن خب آقایون اهل علم ما مثلا نگفتن. البته بعضی هاشون و بعضی هاشون هم ممکنه بدونن و نتونن عمل نرن بکنن. اون نکته ای که خیلی مورد به توجه باید باشه همین عبارت حضرته، که حضرت می فرماید لا صدقت و ذو رحم محتاج. یعنی اگر خدای نخواسته در فامیلاتون، خانواده های نزدیکتون، مخصوصا برادراتون، خواهراتون، خواهرزاده ها، برادرزاده ها، اینهایی که جنبه رحمی با ماها دارند، اگر خدای نخواسته اینها محتاج باشن، دستشون تهی باشه، صدقات ما بی‌خاصیت میشه. این خیلی مسئله است. ما ممکنه خیلی جاها خدمت میکنیم و افراد چه میکنیم در کار مسجد، خیرات، چا آدم خیلی هم هست، ولی این نکته رو توجه نداشته باشه. خب بابا تو که میخوای خیرات بکنی، اول رحمت رو بپا. این رحیم آیون حق بزرگی گردنمون داره، تا جایی که آیون میگن که درجه نازله ورثه رحیمه. این در اصطلاح فقها میگن که رحیم در مرتبه نازله ارثه. خیلی عجیبه. شما همزین که در شلومه هم یا آیادشون باشه خوانده باشید، و در اخبارم داریم حتی حضرت میفرماید وقت مردنتون وصیت بکنید. اینی که خوشترش میگه للوالده والاقربی، در قرآن میگه که وصیت کنی این ترک خیرن، اگر چیزی دارید که مراد از خیر معنای مال کردن، که وصیت بکنید برای خاطر والده والاقربی. امام علیه السلام میفرماید این والاقربی نه منظور فقط وارث بلا واسطه است، حتی اونایی که وارثن نیستن الا ما از نبود واسطه، اونها را هم بگید. اگر حضرات آیون برادران عزیز در دست یادشون باشه، در شلومه میگه حتی جد و جده را هم دعوتشون کنی، یه مالی را در اختیار اونها بذارید، با اینکه با بودن پدر و مادر جد و جده ارث بره، چون جد و جده در برای بعده، ولی حضرت میگه یه وصیت بکنید برای جد و جده مثلا. یا اگر فرض کنید آزاده دارید، نور چشمی دارید، یه وصیتی بکنید برای خواهراتون، برادراتون، که از مال شما به اونا چیزی بدن. این هم چه که وصیت بکنه، این چی میخواد برسونه؟ میخواد برسونه معلوم شه انفاق به ذو رحم خیلی مهمه. این در حال ممات داره میگه یاد اونا باش، تا چه برسه در حال زنده بودن. آوه ما ببینیم که خودمون عرض میکنم، باید محضر شما هستن، خود ما گاهی نگاه میکنه آدم به بعد یا کمک کرده در حالی که اینه رحمش خودش محتاج به نان شراب بیچاره معطله، حقیقت نداره بخوره، لباس برای بچه هاش پول نداره بخره بگیره، ولی ما میگیم مثلا به دیگران خدمت میکنیم، در حالی که اونها رو باید اول مراقبت کرد و دیگران. این یه نکته ایست. پس معلومش آیین یه نکته علمی بگم به محضرتون، از این بیان جدمون ما اینجوری استفاده کردم، معلومش بعضی از آثار خیریه هم با این که به ذاتهی خیرون، با این که به ذاتهی فیه ثوابون، اما به واسطه عدم توجه وضع دیگه این بلا اثر میشه. خیلی حرفها، یعنی مواظب باش در امور خیریه این دو جهت مراعات کن، هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی، یعنی جنبه مثبتش درش توی خیر باشه، جنبه منفی چیزی هم او را از بین نبره. پس ما گاهی انفاق میکنیم صدقه میدیم، باید ببینیم که این صدقه ما جنبه منفی توش نداره، یعنی چیزی نیست که این را بیاد بی خاصیت بکنه. این اول مواظبت بکنیم بعد صدقه بدیم، نه همینطوری پاشیم بریم دنبال هر کار خیری بگیم خب ما آقای کار خیر میکنیم، نمیخوام بگیم خیر خیری، نمیخوام بگیم خیر ثواب نداره، ولی آقا جدمون رسول خدا میگه یا علی گاهی خیرها چون بی مورد مصرف شده، اونی که باید جاش قرار بدی ندادی، تو ولو صدقه میدی اما اون چه صدقه ای در حالی که بچه های فامیل خود نزدیک درسته هستن، برو اونا رو برس. اینا رو تبدیل شد میکنن. پس این یه نقطه ایه و شاید روی همین جمله بوده که من در بحث دو هفته پیش گذشته براتون خواندم که پیغمبر خدا فرمود من فردای قیامت از برادرم شفاعت میکنم که در زمان جاهلیت بوده. ببینید حضرت فرمود من شفاعت میکنم از برادرم شفاعت میکنم که کان اخون لیف جاهلیه، حالا از عمو شفاعت میکنم، حالا شما بگو عمو مراد حمزه باشه، اگر گناه بوسید نگو شهید شدنشون کل کارش بگو مراد عمو عباس باشه، که اون بحثایی که علما روش دارن، ولی این عبارت معلوم میشه که حضرت میخواد بگه تا این جمله این انتصابش به من حتی به اون برادر در زمان جاهلیه من اونم شفاعت میکنم. یعنی شما مواظب باشید که این فامیلای نزدیک رو بپایید. این خیلی نکته بزرگی است که باید مراقبت کرد. بعد جمله ای داره در رابطه با یک برنامه مستحبی که البته حالا نوعا در زمان ما متروک شده، ولی زمان قدیم این مطلب خیلی رسمیت داشت، اما الان زمان ما کمتر این مسئله بهش عمل میشه. البته حالا یه امر آدابیه، یه چیزی حالا ضروری نیست که با، ولی خب چون حضرت به امیرمونی فرموده بندن برای همین جهت اشاره میکنم. ببینید حضرت چه فرمایشی کردن، حضرت دنباله این بحث صدقه رو که تمام میکنن و بعد میفهمن یا علی درهمون فی الخضاب، درهمون فی الخضاب افضل من الف درهم ينفق فی سبیل الله عجیبه. اینم خیلی تعجب. حضرت میگه یا علی درهمون فی الخضاب افضل من الف درهم ينفق فی سبیل الله. هزار درهم آدم در راه خدا اگه انفاق کنه چقدر ثواب داره؟ حضرت میگه اگر یک درهم انسان بده برای خضاب که سر و روش رو رنگ بکنه، دستاش رو رنگ بکنه، این ثوابش بیشتر. این چه حسابیه؟ این چه جوریه؟ چطور شده خضاب این همه اهمیت داره؟ تو به لحاظ نظافتشه یا از باب این که روایت داریم خدا بنده خضاب شده شو دوست داره، دوست داره. ولذا درباره مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه ابن بابوی، علی ابن بابوی صدوق رضوان الله تعالی، وقتی اینجا را سیل گرفت، همین نزدیک ری شهر ری و اینها را سیل آمد و اینها، اگر خیلی آقای مواظب باشن یه پلی داره که اونجا محل سیلابه، این سیل زد بالا و ریخت توی شهر ابن بابوی، همینطور که الان مقبره وجود مبارک آقا هست، ریخت و این مقبره ها رو همه رو خراب کرد و چه و اینا و قبر آقا رو خراب کرد و سیل عجیبی آمده بود. مجبور شدن علماء زمان که قبر مرحوم صدوق رضوان الله تعالی رو تعمیرش بکنن، آبادش بکنن. اینها تصادفاً وقتی آمدن که قبر رو اصلاح بکنن، این قبر رو خود گود کردن که تمیز ساخته بشه. یه دفعه سنگ لحدی کنار رفت، دیدن بدن مبارک آقا نمایان شد، بدن مبارک مرحوم صدوق رضوان الله تعالی نمایان شد. اما در بیان تاریخ می نویسن که دو چیز رو در وجود مبارک آقا دیدن که امروز هم به دست ما رسیده، داره با شما صحبت میکنی. فرمود وقتی که سنگ لحد رفت کنار، نگاه کردیم دیدیم بدن مبارک صدوق سالم سالم، حتی کفنش هم دست نبود، کفن آقا سالم، خود وجود مبارک آقا مثلی که تازه الان خوابیده، همجور آقا که خوابیده رو به قبله و چشمش هم جد. بعد فرمودن دو چیز در وجود مبارک آقا ما دیدیم، یک دیدیم که محاسن مبارکشون خضاب شده بود به حنا، دیدیم محاسن مبارک مرحوم صدوق رنگ حنایی بود، مثل حنا کرده بودن به نگاه. اون نکته دیگر دیدیم چقدر این مرد مواظب مؤدب به آداب بود، یکی از چیزایی از آداب سنن اسلامی در وجود مبارک صدوق دیدیم این بوده. نگاه کردیم دست مبارک صدوق رو دیدیم، یک دستش ناخونش گرفتن، یک دست دیگه ناخونش نگرفته بوده. معلوم شد فوت ایشون هم بین روز پنجشنبه و روز جمعه بوده، چون روایت داره که خوب آدم یک دستش رو در روز پنجشنبه ناخونش بگیره، دست دیگه رو جمعه بگیره. یعنی ایشون اینقدر مقید به این آداب سنن بوده که حتی یک دست ناخونش روز پنجشنبه گرفته بوده، این وسط عجل شریفش رسیده که دیگه نرسید روز جمعه ناخون دیگر بگیرد، که روایت داره هر کس در این روز بمیرد عصر پنجشنبه و شب جمعه این بین مرتش برسد و شخص مؤمن باشد، این مسلم اهل بهشت. خدا میفرماید بهشتی های مؤمنشو در همچین ساعتی دعوت میکنید، که از اینجا معلوم میشه که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه این مرد بزرگوار چقدر مؤدب آداب بوده. منظور حضرت میفرماید که این نظافت در خضاب چقدر نشاط در آدم میاره، حالا عرض میکنم ایشون در این جهت اثر داره. میفرماید هر که یک درهم را بدهد برای خضاب، درهمان فل خضاب افضل من از درهم یلفق فی سبیل الله. توجه دارید؟ بعد اینو میدونی چرا، برای چی علی جونم میگم خضاب بکن، جهتشو بگم. میفرماید رفیه اربع و عشر خصله، رفیه اربع و عشر خصله، در خضاب 14 خصلت درشن. ما شاءالله ببینید چقدر اثر داره، هم اثرات ذاتی ظاهری الان براتون میشمارم و هم اثرات معنوی، اینش خیلی مهمه. خضاب در اثر معنوی وجود انسان هم اثر میذاره. من میدونم حضرت اینطوری میگه، الان براتون میخونم. حضرت 14 خصلت را در این باره بیان کرده. خب حالا کدام اون 14 خصلت؟ یک، یفرد الریح من الاذنین، یفرد با تای معلق به معنای ترده، بور از گوش میبره، لا اله الا الله، بوهای بد از گوش برطرف میکنه، محاسنت خضاب میکنی ها، ولی بوی گوش رو میبره. این هیچ فرمایش پیغمبر دیگه، حالا ما چرخ بیرا بایدیم. یفرد الریح من الاذنین، بو را از گوش میبرد، دیگه این یه خاصیه. و یجل البصر، چشم را هم بینا میکنه، روشن میکنه چشم، یه اثر خاصیه راجع به چشم میتونم داره. و یجل البصر و یلین الخیاشیم، و یلین الخیاشیم، خیشوم اینا رو میگن، مراتبی که محل تنفس هست و دماغ و بینی و این جایی که وسیله نفس میخواد بشه، اینا رو میگن خیشوم، جمعش خیاشیمه. این مجاری تنفس خیشوم را ملایم میکنه، لبی یلین رو یعنی لینت میده. عجب فهمیده ویلین الخیاشین، این ها رو دیگه چی؟ ویتیب النطح با پی، از ماده تیر یتیب های خوشبو میکنه، چی چی رو؟ نطحه یعنی بوی دهن بد رو، بور بد رو میبره، محاسن خضاب میشه ولی بوی دهن از تصیف میشه. ویتیب النطح ویشد اللسه، لسه دندان، اونه که دندان طبیعی داشته باشن این لسه ها رو محکم میکنه. و یشد دو لسه با سه نقطه و یشد دو لسه، این که ظاهریه، بریم سراغ معنوی. و یذهب به زنا با ذات بنویسیدا، زنای با ذات یعنی کینه رو میبره، کینه کینه هایی که دلای ما هم دیگه داشته باشیم و این کینه رو میبره. لا اله الا الله. و یذهب به زنا با ذات، بعد میبرد و یقل وسوسه شیطان، وسوسه شیطانی رو کم میکنه، قل یقل و یقل وسوسه شیطان، این هم که اثر داره که وسوسه شیطان هم کم میشه. دیگه چی؟ و تفرح به الملائکه، و تفرح به الملائکه، ملائکه هم با این زدن افکر اینه که عمل میکردن علما برای این بود، اصلا اینا مراقب بودن، حالا ما که هیچی خاک بر سرمون، والله اینا آدم وقتی علما رو میبینی آدم خجالت میشه. من یادم نجف که میرفتم قدیم، خب ما زمان مرحوم اصحاب الحسن رضوان الله تعالی علیه بله نجف بودم اون موقع ها، بعد مراحلی که بعدا ما رفتیم خیلی رفتیم حمام قدیم و خونه که حمام خونه نبود که همون بیرون بود دیگه، وقتی رفتیم حمام او مرحوم آقای ناینی آمد، مرحوم آقای حمدحسین صاحب که صاحب کمپانی آمد برای اجازه می آمدن همه، وقتی می آمدن دوم کردن همه این دستاشون همه حنا کرده و ناخونا حنا کرده و محاسن، خیلی مقید بودم. علما وقتی می آمد آقا مردم می آمد که مردم متدعیه شما همه همه گار می گرده، ولی خب حالا که ما همه این را گذاشیم کنار دیگه، حالا گذاشیم کنار مردم هم نمی کنن دیگه، خلاصه هر آقایی تو منطقه این رهبر مردمی، او پیشوای مردمه، مردم بنده رو نگاه میکنن. یه واقعیتی نمیشه این کار کرد. یه دی هستن دنبال ما هستن که واقعا دیگه آجا علوی داره چیکار میکنه ما هم بکنیم. واقعیت دیگه جناب آجا آقا شما رو میبینن دیگه، آقای ما چیکار میکنن اگر بگیرن کیفیت نماز خوندن تو یاد میگیره، کیفیت حفظ کردن تو یاد میگیره، کیفیت نشستن تو یاد میگیره، من میگم آقا چجوری میشونه ما هم یاد بگیریم. اینا عمل ما اصلا برای خودش رهبری داره، رهبر فقط در زبان که نیست، اینجوری بودن ها. حضرت نگاه کن چی میگه، حضرت داره این خطاب کردن ملائکه رو شاد میکنه، خوشحال میکنه، و تفرح به الملائکه و تسترش رو به المؤمن، مؤمن مرجع بشارت قرار میگیره، یعنی خدا بشه یه مجده بشه، باری کلاب برادر، باری کلاب امده من، و یستفش رو به المؤمن و یقیز به کافر، کافر از این حرکت شما ناراحته، خشمش میگیره، این چی آقایون میگیرن سرسلاتشون رو رنگ میکنن، دمون که حالا همین سرزنش ها باید شده ما این رو گذاشیم کنار دیگه، الان همین کارهایی که میکنیم میگه همه سرزنش میکنن، ما این کارها رو گذاشیم که برای سرزنش مردم، برای که اونایی که خود از انحراف دینی دارن ما بل کردیم، خیلی کارا خوب بگونو تعارف نداره. و یقیز به هل کافر، حضرت میفرد کافرهایی که قبول ندارن اینها رو خواهی هم نراحت میشن، این حرکت هست میشن رو میگونید. و یقیز به هل کافر، بعد میفرمد و هو زینتون و تیبون، به خود زینته، خودش تیبه، و یستحی منه منکر و نکیر، عجب در قبر هم که میذاره نش نکیر منکر که میام، یا این ازش چی سوالی بکنی؟ به 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 به، این آثار امر الهی رو سرسرت میشه، این ماشاءالله محاسنش خضاب شده، خجالت میکشن از اون نکیر منکر، چرا دیگه سوالم نکنه؟ چون بعض روایات داریم که اگر تعبیر استحیا اگر شد در بعضی اخبار داره که اذا قلنا یستحیی، یعنی دیگه سوالم نمی کنه، دیگه سوالم نمی کنه، من رد بود، من دیگه نمی پرسن ازش، بهترین آثار رو وجودشه دیگه، این معلومه مطیع خدا دیگه. و یستحی منه و استحیا میکنه منکر و نکی، و هو آخری چهاردهمی، و هو براءت له فی قبره، و هو براءت له، به به به، آخرین نتیجهش اینه که در قبرش که میذاره ایره از عذاب قبر اقلا، حالا با نگیم متق العذاب، خدا از عذاب قبر رو حفظه دیگه، او رو عذابش نمی کنی. خب شما ببینید یک عمل این کوچیکی تو خدا، این خضاب چی چیه؟ تازه اون که به نفع خوده بوده، غرور خدا رو جوایی که به نفع خوده بوده، اما ببینید چقدر خدا روش خاصیت گذاشته، چقدر رو اینا خاصیت گذاشته، چرا؟ برای که عمل به اینها با توجه و قصد این که انسان برای رضای خدا انجام بده خیلی مهمه. اگه خضاب آدم بکنه واقعا امتثالا لامر الله، امتثالا لسنت رسول الله، این خیلی اصلا. اینی که من همیشه میگم روحانیت عزیزان طلبه ها، خودم میگم، من نصیحت هم میکنم، خدا رو شاهد میگیرم به این صاحب منبر، فکر نکنید من میخوام میگم شماها بدید، من خودم خودم، نه این حرفا نیست، من هم مثل خودتونم. به جدم از من الان بشینم پایین یه آقای بیاد بالا منبر موعظه کنه لذت میبرم ازش، خدا شاهد دعا میکنم در اینایی که موعظه میکنن ما در منبر. ما مثل خود شما این تازه، ما هم باید همیشه موعظه بشیم، نه اینکه ما خطر ما سخت‌تر از شما هاست. اینی که من داره براتون میگم، میخوام منو با شما همه یک جوری بابا بشینید گوش بدید، موعظه کنید، فرباشا در علم و پیغمبر خدا شو پیاده کنید. از ما روحانیت بیشتر از این والله انتظاره، توقع بیشتره. نباید بگید دور سر مردم، مسئله مردم نیست، مسئله اینه که خدا رحمت کنه که از بزرگان رو یه روز رفتن محضرش دیدن داره گریه میکنه، داره اشک میریزه. گفتم آقا چی شده؟ خدا بد نده؟ مگه اینا؟ گفت نه فلانی آقای علوی، الان لحظه ای تو بر من وارد شدی که یک دفعه یه چیزی بیادم آمد بنا کردم گریه کردن، نشستم رو قبله داره گریه میکنم، چی یادت آمد؟ گفت که یاد اول این آمد این چه کاریه، من آمدم روحانی شدم. روحانی شدن این قلاده تمام عمل مردم به گردن منی. اگر خدایی نخواستی یه نفری از عمل من منحرف بشه، من فردا باید جواب بگیرم. تو راست میگه. گفت یه دفعه گریه هم گیره، خدایا من چه بکنم؟ یا مبادا عمل من، حرکت من، کار من، صحبت من، سخن من یکی رو از دین به دور کنه. نداری تو رو جد در یه الان میگو. من یادم نمیرفتن مشهد وقتی رفتن برنامه پیدا کنم برای دفتر اینا، خدا شده همیشه تو گوشم این حرف یادم نمیره. همچی رفتیم در مشهد که دفتر بگیریم و اینها و یه خانه رو بگیریم اقلا اجاره کنیم برای که مرکز رفت آمد نور چشمان من بشه، یه پایگاهی باشه، طلبه ها عزیزان بیار بشینم اینجا، خانه امام زمان خالی نذارم. رفتیم در یه خانه صحبت بکنیم که آقا بگیریم. در اومد گفت که این خانه برای چی میخواد بگیریم؟ گفتم برای فلان. برای چی میخواد بگیریم؟ گفت مثلا برای دفت. و من میترسم بدم. برای چی؟ میترسی چی؟ گفت بله یک فلانی آمد اینجا آقا دفتر گرفت برای ما گرفت مدتی نگه داشت فلان کرد فلان کرد، آخرش تمام پول تلفن و آب و برق و هر چی میشه بده آقا اینو. گفت نخیر ما حاضر نمیشیم بهت بدیم، چشم کور شو میخواستیم. گفت آیا ما گوشه ما رو گرفتیم پیش این توبه دیگه ما اگه اینجا بدیم؟ خب آره، ولی من دست شد خدا رو شکر کردم که اینو من گفت. به جدم قسم اینقدر خوشحال شدم، گفتم الحمدلله رب العالمین. وقتی که بعد خواستم از اون دفتر بیرون بیام، بعد از پایان کار ما از توجهات حضرت سامر نعیم علیه السلام رفتم محضرش، خودم رفتم، هیچ کس هم نگفتم پیغام بدم برید با صحبت ابدا، خودم رفتم به اون صاحب منزل خدمتش دیدارش کردم، بالا رفتم و روش بوسیدم و نشستم برش گفتم بابا این چند سالی ما اینجا بودیم خدای نخواسته از ما. گفت نه حاج آقا تو رو جد دیدید چی؟ گفتن چون مال من نیست، این خانه مال امام زمان سلام الله، مبادا عمل من کاری باشه شما وقت خدمت حضرت شرمنده بشم و فردا من تیشگاه آقا نمیتونم از تمام پولاش که دادم چیز اضافه گفتم دلم میخواد اضافه هم بگی. گفت نه حاج آقا به جد نمیگیرم. گفتم بگیر که من ولی خواهش ازت دارم. گفت چه خواهشی داری از من؟ گفتم خواهش من اینه، حالا از من که شما بگی راضی بودی بر. اما تو رو به خدا، تو رو به حق سامر العلمه، این درد دل تو به جای دیگه نگوی، یا ببین بگردم تو رو این رو نگو. اگر میدونی هر چی پول او هست که بهت نداده من بهت میدم، ولی به شرط اینکه یک جایی نشنی این حرف رو بزنی. چرا؟ چون آبروی روحانیت، آبروی مرجعیت دیخته میشه. آنو ببینید من اینجا خیلی معذرت میخوام، من این جمله رو بگم دیگه عرضم تمام کنم، خیلی در سرسون نده. خدا رحمت کنه برای اون آقای، یه آقای بود مال اهل بروجرد به نام شریعتی میگفتنش، پیر مرد بود، از شاگردان برجسته مرمایتلا بروجردی بود. بنده با ایشون یه مباحثه، البته ایشون مباحثه کردنش با من کمال تواضعش بود، سر دست آقای بروجردی میرفتیم که من بسیار مرد سنگی، خیلی آقای بروجردی دوستش داشت. یه روزی به من آمد و آقای علوی من حاضری با هم دیگه این مجمع البیان رو با هم مباحثه کنیم؟ گفتم خب من با شما مناسبت ندارم، شما مرد ملا حاضر، من تازه درس خارج دارم میام. گفت این حرفا چیه؟ به هم مباحثه کنیم. چشم، ما قبول کردیم. میرفتیم تو همین عرض منزلش هم اینجا بود، پشت همین مرسه فرمانه کوچهی داره که میخوره به کوچه آزاده، خانش هم اینجا بود. بله میرفتم اونجا و مجمع البیان رو با همدیگه مباحثه میکردیم. خیلی شیخ نازنینی بود. این قصه رو ایشون نقل کرد برای من. فرمود که حاج آقای علی وقتی که آیت الله بروجردی آمد بروجرد، ما در خدمت ایشون بودیم. اعیان بزرگان از این مرد جلیل القدر از نجف و آماده دعوتش میگردن این خانه و این خانه و این خانه و آقای بروجردی رسمش این بود. هر شبی که در هر خانه دعوتش میکردن شب رو همونجا میخوابیدن. برنامه میزدن رو رخت خواب بندازید همونجا من بخوابم، خوابیدن من در اون خونه موجب برکت اون خونه میشه. چونش اهل تحجد. چراغ لمپا را روشن میکرد میذاشت بالا سرش یواشه که پایی میذاشت میرد میخوابید. همچیدی یه برده همرادی که من حضر خدمتش بودم خوابشون میبود یواشه که لمپا را میذاشت بالا مشغول نوشتن کتاب میشد تا صبح نزدیک صبح بلند بشه نماز تهجد و اینا. گفت من مراقب آقای بروجردی، من یه شب مخصوصا موندم تو منزلی که از این خانه ها که پیش آقای بروجردی میمونم دیدم چی کار میکنه آقای بروجردی، من مراقب شدم. منظورت اینه گفت در یکی از این دعوت ها که رفتی به این مناسبت این جمله رو براتون میگم و همجا گفت یک دعوت ها رفتی با آقا بودیم جمعیت هم نشسته بودن اینها و یک دفعه یک عده از بیرون این منطقه ما بهشون میگن گودار، حالا من این طرف و قوم نمیدونم، یک دستایی هستن که به نظر غریب غربا تعبیر میکنن، دنبک میزنن میخونن میرقصن در ایام های مناسبات های عید و اینا یا برای عروسی ها میوردن. اینا صاحب اوخته بودا یه دسته غربایی بودن که اینا دنبک میزنن دست میزنن کف میزنن اینا تو هر خانه میرن میرفتن در خود میگن یه پولی بگیرن و برن. آقا این دسته غربا آمدن ده بزن و ده برخص و فلان و بنا کردن شعر گفتن و سر کوچه رسیدن که آقای بروجردی توی خونه نشسته بود منزل یک خان. به محضی که اینا سر کوچه رسیدن از طرف اینا دویدن ساکت ساکت بدن بدن نکنید اینجا آیت الله بروجردی از فلان. آقا اینا فهمیدن آقای بروجردی بدترش کردن. گفتم چی آقای بروجردی باشه ما باید بیاریم آقا شلح میشه و عوض کردن. آقای شریعتی میگفت گفت لحن شعر عوض کردن بنا کردن به تعریف آقای بروجردی کردن تو شعری که میخوندن و میرخصیدن همجوری میخوندن آقای تو کوچه و اینا. آقای یه دفعه که سرسده آقا چی گفت چه خبره چه خبره گفتن چه آقای قریب قرما گاگای میان برای خاطر که ایتی میگیرن پول میگیرن خلاص دنبک و دبزن و فلان و آقا بروجردی بابا بیا به اینجا یه پولی گرفت پیشنهاد و گفت برو بهشون بده برو بهش بگید و گفت پول آقا بروجردی داد و اینم بلند شدن رفتن این بنده خدا داد یا خوشحال پولی که خلاف انتظار جا بود پول رو گرفتن رفتن. گفت یکی از علمای بروجردی اینجا نشسته بود یعنی یکی از علما در اومد گفت که حضرت آیت الله. گفت بله. گفت شما با چه مجوز شرعی این پول رو ایشون دادید؟ شما یاد داشتید خوانندگی میکردن رقص و خوانندگی و شما پول بهشون میدید؟ که از علما خب علما در این خیلی بیشتر موقع تا گفت یک مرتبه گفت آقای بروجردی فرمود که والله این دستور جدمی فرمود من دستور جدم عمل کردم. آقا جدتون چی فرموده؟ گفت امام حسن مشتبه سلام الله علیه جدم فرموده خیر المال ما یصان بهی صاحبه. جدم فرمود بهترین مال اونی که مالی که آبروی صاحبش حفظ کنه. فرمود من با دادن این پول آبرو رو حفظ کردم. اگه میخواست همینجوری بدم بره ببینید آقای میخواد چی بگم. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه. یعنی چه؟ یعنی بهترین مال این که آبروی روجان روحانیت آبروی مرجعیت. بابا یه خود رو صاحب کنه کتا بیا تو روحانی هستی آقا آقا پدرشو در بیارم علمی کنم نه بابا برای که تو الان تو میری پدرشو در بودی همون پدر صاحب طلبای دیگر در میاری دیگه خونش رو هیچ طلبه نمیدی که دیگه گور سر دور از جناب شما هم دیگه طلبه کردن عملتون باعث نشه که مرد رو بیزار بکنم. میدونم حق با شما هست و نمیخوام خدا این خود رو بگم حق با شما نیست ممکنه واقعا زورم میگه ولی شما برای خاطر لباس برای که چون راهنمای مردم هستی یه خورده گذشت کن خیلی سخت نگیر بذار آبرو حفظ بشه مرجعیت حفظ. منظورم اینه خالی سرتون در بودم خیلی باید ببخشید آقا جان بعضی کارها ما باید مراقبت بکنیم و دستی هم از مایه بگذاریم برای حفظ شؤونات نه شؤونات شخصا شؤونات خود مقام. خدا رحمت کنه امام رو هر کی به من پشتاد بده مرحوم امام میگه اگه میخواد به من خوش بده بگه، اما اگر بناس به لباس من خوش بده نه.
لباس خیلی لباس بزرگیه.
خدایا پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد به این گونه دستورات ما را بیش از این موفق بده. خدایا انشاءالله که اعمال ما را مورد قبول خودش قرار بده. خیلی ببخشید مزاحم شدم و صحبتهایی کردم شاید دل شما به درد آورده باشه، انشاءالله که عفو می‌فرمایید. انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارتی که من داشتم دیروز براتون میخوندم عبارت مرحوم محقق بود در معتبر، مقدارش خواندم دیگه وقت ایجاب نکرد، مقدارش مانده این دو سه خطی که براتون میخونم، این همون عبارتی که دیروز نوشتید تا اونجایی که نوشتید که در اینجا بود که فرمودن ثم لو تساوت الروایتان فی الصحیح نوشته بودید جمع بینهما بالاذن والکراهت توفیقا. تا اینجا یادداشت کردید که من دیگه گفتم درس فتیله. حالا ادامهش و عبارت رو این عبارت محققه. بعد می فرماین ولئن روایت المنع ولئن روایت المنع تحتمل منع المنفرد. محقق میگه شاید اون روایاتی که میگه آمین نگید منع میکنه از گفتن آمین مال نماز فرادا باشه، احتمال میدیم مال نماز فراداست، یعنی کسی که فرادا میخونه بعد از ولزالین آمین نگید و ولئن روایت المنع تحتمل منع المنفرد والمبیحه تتضمن الجماعه. ولی اونی که میگه اشکال نداره آمینی بگید مال جماعته، یعنی امام بخونه ولزالی شما بگید آمین، ایرادی نداره، این مباح بگیم والمبیحه تتضمن الجماعه. فلا یکون المنع فی احداهما منعن فی الاخرى. خب چه اشکال داره؟ در فرادا ممنوع، در جماعت ممنوع نباشه، چه اشکال داره؟ فلا یکون المنع فی احداهما منعن فی الاخرى، مانعی نداره که. والمشایخ الثلاثة منا مشایخ سگانه ما، مرادش از مشایخ سگانه کیه؟ شیخ مفید، شیخ طوسی و صدوق، این سه بزرگوار. والمشایخ الثلاثة منا یدعون الاجماع یا یدعون الاجماع على تحریمها، ادعای اجماع کردن و تحریم گفتن آمین و ابطال صلاته بها و بودن نماز هم باطل میشه، هم حرامی هم نماز باطل میشه. ایشون دیگه من پیدا نکردم این اجماع رو، من پیدا نکردم. ولست اتحقق مدعو من پیدا نکردم این ادعایی که آمین اجماع کردن که نماز هم این گفتن آمین هم حرام باشه هم نماز باطل میشه. ولست اتحقق مدعو ول اولا ان یقال، بهتر اینی که بگی چی بگی؟ بیاییم بگیم که لم یثبت شرعیتها، بهتر اینی که بگیم لم یثبت شرعیتها، ثابت نشده شرعیت گفتن آمین، شرعیت نداره. فل اولا یقال لم یثبت شرعیتها، فل اولا پس چین اگر هست، فل اولا الامتناع من النطق بها، پس بهتر اینی که ما دیگه درباره این صحبتی نکنیم، ولش کنیم آقا. پس فرمایش محقق این شد و اشاره کردم در کتاب معتبر صفحه 177 این جمله مرحوم محقق. خب حالا بریم سر این مطلب. وقتی که مقدار وقت ما در این چهارشنبه اجازه میده من صحبت بکنم، چون ماشاءالله مطلب زیاده، شاید نتونم امروز همه رو سرش جمع کنم. ببینم آقایون با من همکاری دارید یا نه انشاءالله. هر شبت که بنده بعد از اینکه همه این صحبت ها رو کردم، از اینکه اینا بدعت است و اینا از طرف عمر آمده و منشأش از کجا بوده و چی بوده همه رو تحلیل کردیم، این بیان آینم نقد کردیم، عده قائل به حرمت عده قائل به کراهت همه رو گفتیم، بنده نوشتم اینجا که چی؟ بنده نوشتم اذا عرفت القولین فی المسئله، که در مسئله دو قوله، قول به حرمت قول به کراهت، حالا باطل شدن نشونه سجا خودشا
فعلا این دو قولو داریم میگیم. حالا آیه باطل هم میشه یعنی انشالله به عمل صحبتش میکنم. بذار اول حرمتشو درست کنیم. اذا عرفت القولین فی المسئله و علمت ان اخبار المنع و النه و اینه دانستی که اخبار نه اخبار من و علمت ان اخبار المنع و النه اکثر و عددن و اسره و دلالتن. اینا قلم خود من است و مال کسی دیگه نقل نمی کنم، خودم دارم میشم. گفتم به دست آوردیم که اخباری که دلالت بر نهی کرد اکثر و عددن، هم عددش بیشتر بود، چند تا بودن خوندیم، و هم این که و اسره و دلالتن، در دلالتش هم صریح‌تر بود. در چی؟ و اسره و دلالتن فی المنع، که بابا آمینو نیاری. چی اکثر و عددن و اصحاب و دلالتن؟ مما یدل علی الجواب علی احتمال. اینا عددشون میشتره، دلالتشون سریع‌تره. از اونی که یدل علی الجواب نه علی احتمال، نه حتما علی احتمال، کما سید حرولت. حالا یه باید دلال بر جواب داره علی احتمال، باید توضیح داریم خدمت مضافن الا ما عرفت من کثرت القائلین بالحرمه. او چقدر یاد بود قائلی به حرمت، ولی این کیفیت هم داره. حالا گذشته از اخبار قائلی به حرمت هم زیاد بود. و انه هو مشرب اهل البیت، و در روایات و مشرب اهل بیت اینه که آمین نگید تو نماز. اینا همه معیلات هست، خصوصا به تصریح المتقدمین علی ذلک. علمای متقدمی تصریح کردن که بابا این آمین در نماز نگی. و بعدا چی فرمودن؟ و فرمودن و ان ذکر آمین مقتبس من الیهود و النصارا. فرمودن که این اقتباس شده است، این از یهود و نصارا گرفتن. کلام صدوق یادتون عرض کردم خدمتون، و گفتن و انه مقترس من ذکر آمین مقترس من الیهود و النصارا. چرا؟ مگه یهود و نصارا چرا میکردن؟ حیث لا قرائت لهم، چون یهود و نصارا در کلیسیا که میرن قرائت دیگه نمی کنن، یعنی آیان معمومی نشونه هیچ قرائت نمی کنن. حیث اینکه لا قرائت لهم فیکتبون عامت و ناسهم بلفظ آمین تو صلاتی هم. بیشتر عامه مردم فقط آمین آمین به همون لفظ خودشون سریانی میگن، به الا اونا دیگه قرائت ندارن مثل ما، اونا آمین میگن و اونا از اینا گرفتن. خب اینا که معید این وره که نبایدن بگه مضافن الى عدم معلومیت کیفیت ضبط جملت. مضافن به اینکه خب آمدیم سر مسئله، حالا این ضبطش چجوری خونده بشه؟ این ضبط روایتی جمیل دیروز داشتیم، علاوه همین را که گفتیم داره بر حرمت میکرد، حالا بیا ببینیم دلیل بر جواز چجوری خونده بشه. مضافاً الى عدم معلومیت کیفیت ضبط جملت. این تو پیر ترانسیت بنویست جمله چی؟ ما احسنها و احفظ صوت به ها. چجو بخونم؟ ایچو شیری ما احسنها و احفظ صوت به ها و احفظ بخونی معلوم نیست. و عدم معلومیت کیفیت ضبط جملت ما احسنها و احفظ صوت به ها. بنده شش احتمال با اجازه عزیزان اینجا نقل کردم، دقت کنید که ببینید که چجوری میشه این احتمالات در قرائت این و کیفیت دلالت این. تا ببینیم میشه حرف محقق درست کرد. خب محقق هم یه آدم کوچکی نبوده، یه مرد ملایی بوده. ببینیم این عبارت رو چجوری بخونی، این ما احسنها رو چجوری بخونی. هل کان لفظ ما احسنها، هل کان لفظ ما احسنها به صورت نفی تحسین. آیا به صورت نفی تحسین بخونیم؟ به صورت نفی تحسین یعنی چه؟ نفی تحسین یعنی به ان تکون کلمتا ما نافیه، مای ما احسن و مای نافیه ببینید. در تکون کلمت ما نافیه و کلمت احسن به صیغت المتکلم، یعنی بخونیم ما احسن و ها، این احتمال ما نافیه باشه، احسن و ها یعنی من خوش ندارم کلمه تعمیل را، آمین گفتن دوست ندارم، ما احسن و ها احسن هم به صیغت المتکلم. و احفظ را چیزی بخونه و جملت و احفظ به صورت الامر بخون، اونم یاد کرد احفظ احفظ صوتده ها، پس شد ما احسنها ها و احفظ صوت به ها. آقا گفته که من دوست ندارم و صدات هم کوتاه کن و احفظ صوت به ها. ببینید عبارت چی شد، ما احسنها ها صیغه متکلم، ما نافیه احفظم امر میگیرید و احفظ صوت به ها. خب چی نتیجه میده؟ نتیجه اینه فیان کرد به انی لم احسن ذکر آمین، من ذکر آمین دوست ندارم، ولیکن اذا ارید ان یعطا به، اگر میخواد آورده بشه به ذکر آمین چجوری گفته بشه؟ فلا بد من خفض الصوت، اگر هم میخوای آمینی بگی بگو اما صداتو یواش کن آرامش کن، اگر میخوای آمین بگی بگو، ولیکن اذا ارید ان یعطا فلا بد من خفض الصوت. خب حتی ینطبق، اگه اینو معنا بکنیم ینطبق بشه چی؟ علا جواز و تنطق و بهی خفزن، این ازش برمیاد که آمین گفتن میشه گفت یا نه؟ بله میشه گفت. چجوری بگن؟ آرام بگو. این ازش برمیاد به این که ینطبق علا جواز و تنطق و بهی خفزن و فیکون الکراحه، اگر اینجا معنا کردیم کراحه از کجا برمیاد؟ فیکون الکراحه مستفادتن من جملت محسنها ها، این کراحه از کجا در میاد؟ از اینکه حضرت فرموده من دوستش ندارم دیگه، دوستش ندارم یعنی چی؟ یعنی کراهت داره دوستو. پس بنابراین کراهت استفاده میشه من جملت ما احسنها لا من جهت الجمع بین عدلت الجواز و عدلت المن. این باشه انشاءالله که شبه من براتون توضیح بدم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.
تنطقه به ها، تنطقه به ها.